بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این نکته را خوب متوجه شدیم به حمد الله. تحقق مفهوم استصحاب، ابقاء ماکان، بستگی دارد به احراز موضوع مستصحب، یعنی باید انسان معروض را احراز بکند تا بتواند عارض را استصحاب بکند. عارض و معروض، موضوع و حکم، یعنی عارض و معروض. و متوجه شدیم به حمد الله که موضوع کل شیئن به حسبه، معروض کل شیئن به حسبه، مطلب متوجه شدنی بود. حتی از بزرگان در این مورد دیدید که غفلت کرده بودن. خب، و علت این مطلب هم علت عقلیه بود که اگر معروض احراز نشود و عارض را استصحاب بکنید، یا باید عرض بدون معروض باشد یا انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر، و هر دو محاله. خب، این هم در نظر باشد که علت عقلیه برای این مطلب ذکر شد. می فرماید این که گفته موضوع باید محرز باشد، یعنی محرز بالعلم، یقین داشته باشی به بقای موضوع. از ظن و شک لا یجدی، ظن و شک فایده ندارد، باید به طور یقین بدانی که موضوع باقی است تا اینکه حکم را استصحاب بکنید. این گفت اگر ما در یه موردی شک کردیم در بقای عرض و شک کردیم در بقای معروض، عرض و معروض هر دو مشکوک، الحکم و الموضوع هر دو مشکوک، نمیتوانیم اول موضوع را استصحاب بکنیم؟ وقتی موضوع را با استصحاب احیا کردیم، احراز کردیم، بعد برگردیم حکم را استصحاب بکنیم. مثلا شک داریم در قیام زید و شک داریم در خود زید، اصلا زنده یا زنده نیست، هم در قیامش شک داریم هم در حیاتش شک داریم. نمیشه اول حیات را استصحاب بکنی بعد هم قیام را استصحاب بکنی؟ نمیشه. پافشاری می کند که حتما باید موضوع را به طور علم احراز بکنی بعد حکم را. خب چه عیبی دارد اول موضوع را با استصحاب احراز بکن بعد حکم را استصحاب بکن؟ حیات را اول، حیات را بعد قیام را. شیخنا می فرماید این مورد سوال شما سه جور متصور است. مورد سوال که اشک و فی الحکم و الموضوع معن، حکم و موضوع هر دو مشکوکن، این سه جور متصوره. در یک فرض نه موضوع را میتونی استصحاب بکنی و نه حکم را. در یک فرض هم موضوع را استصحاب میکنی هم حکم را. در یک فرض موضوع را استصحاب میکنی نه حکم را. این سه فرض. اما برای چی سه فرض شد؟ برای اینکه از شک و فی الحکم و الموضوع معن، تارتن این دوتا شک سببی و مسببی نیستند. این طور نیست که از شک و فی الحکم مسبب باشد از شک در موضوع، نه، شکه هاشون به هم مربوط نیست، هر کدوم منشأ جداگانه دارد این دوتا شک. و تارتن شک سببی و مسببی، از شک فی الحکم ناشن عن شک فی الموضوع. اینم دو جوره، یکی اینکه موضوع یک شیء معین است و شک در حکم ناشی شده از شک در موضوع معین، مثل اینکه اینا خمر بود و حرام بود، حالا نمیدونه خمر هست تا حرام بشه یا نه. از شک فی الحرمت مسبب عن شک فی الخمریت، و موضوع شیء معین است، خمر، خدا خمر و حرام فرموده. و تارتن موضوع غیر معین است، سببی و مسببی هم و موضوع امر غیر معین، مثل اینکه شارع فرموده کلب نجسه، ولی ما نمیدونیم کلب نجسه، عنوان کلب نجسه، اگر عنوان کلب بودن رفت پوسید، تبدیل به خاک شد، تبدیل به نمک شد، دیگه نجس نیست. یا اینکه نه، الکلب و نجس اون جسم کلب را میگوید، جسم کلب خواه عنوان کلب را داشته باشد، خواه بپوسد، نمیدونیم الکلب و نجس موضوع چیه، جسم کلبه یا عنوان کلبه، بعد از پوسیدن نجسه یا نه. ها، کلبیش پوسیده شک داریم، حالا هم نجسون او لیسا بی نجس، از شک و فی نجاسه مسببون عن شک فی موضوع، موضوع را نمیدانیم، موضوع معین است یا مجمل، مجمل. اجمالا میدونیم که کلب موضوع نجاست، اما عنوانش یا جسمش نمیدونیم. از شک فی الحکم مسببون عن شک فی الموضوع و الموضوع مجمل، این سه جور. خب از اول شروع بکنیم، خب بررسی بکنیم این سه فرض. اما در جایی که حکم و موضوع هر دو مشکوکند ولی سببی و مسببی نیستند، اونجا هم موضوع را استصحاب میکنید و هم حکم را استصحاب میکنید، هر دو را با استصحاب اصلاح میکنید. زید حی است یا نه؟ بر فرض حی بودن قائم است یا نه؟ قبلا حی بود و قائم بود، الان نمیدونیم حی است یا نه؟ تازه حی باشد نمیدونیم قائم است یا نه؟ خب و سببی مسببی هم نیستن، به جمع که ممکنه انسان حی باشد و در این حال قائم نباشد، سبب مسبب نیستن. اینجا شما بله حیات را استصحاب بکنید، زنده بود حالا هم زنده است، بعد قیام را استصحاب بکنید، قبلا قائم بود حالا هم قائم است، هر دو باشد. مثالی که ایشون زدن، تقلید کرده برای یه مجتهدی، الان شک دارد مجتهدش حی است یا ماته، و علا تقدیر حی بودنش عادلون او سقط عن العداله، از شکو فی عداله و شکو فی الحیات، حکم موضوع هر دو مشکوک، ولی سببی مسببی نیستن، ممکنه مجتهدی یقینا حی باشد و در این حال از عدالت بیفتد، سببی و مسببی نیستن، هر کدوم منشأی دارد، شک در حیات منشأی دارد، شک در عدالت منشأی دارد، عیب ندارد اول حیات را استصحاب بکن بعد عدالت را استصحاب بکن، قبلا حی بود عادل بود، بگو حالا هم حی است و هم عادل است، استصحاب بکن هر دو را. خب اما موضوع را استصحاب میکنیم، وجهش معلومه، خب قبلا حی بود نمیدونه حالا حی است یا نه، اگه شک کردیم در حیات کسی چه کار میکنیم؟ خب استصحاب حیات دیگه، حی بود حالا هم حی، اشکال ندارد. اما حکم را چطور استصحاب بکنیم؟ عدالت را، و حال اینکه در درس دیروزی چه گفتیم؟ گفتیم استصحاب حکم شرطش این است که موضوع را بالیقین احراز بکنی، و تو که در این فرض موضوع را بالیقین احراز نکردی، بلکه بالاستصحاب احراز کردی، اون وقت چطور عدالت را استصحاب میکنی؟ با درس دیروزی منافات دارد، گفته بودیم استصحاب حکم در صورت جایزه موضوع را بالعلم و الیقین احراز بکنی، و تو در این فرد موضوع را با استصحاب احراز کردی و حکم را چطور استصحاب میکنی یعنی عدالت را؟ جوابش این که گفته بودیم باید موضوع را بالیقین احراز بکنی تا بتوانی حکم را استصحاب بکنی، اون مال اون استصحابی است که تنجیزی باشد، استصحاب تنجیزی. فلان عمل حرام بود، حالا هم میخوام بگم حرامه، موضوعش را باید بالوجدان احراز بکنی تا استصحاب بکنی. عادل بود، حالا هم به طور تنجیز عدالتش را میخواهیم استصحاب بکنیم. اونجا بله بایست بالوجدان بدانی فلانی زنده است تا عدالتش را بتوانی استصحاب بکنی، عدالت منجزه. اما وقتی که استصحاب حکم استصحاب تعلیقی باشد، مثل قبلا میخونده لوغلا یحرم، در استصحاب تعلیقی نه، لازم نیست موضوع را بالوجدان احراز بکنی، موضوع را فرض بکنی. چون استصحاب تعلیقیه موضوع را نمیخواد احراز بکنی، موضوع را فرض بکنی، کفا. آیا مجتهدت حیات یا نه؟ استصحاب بکن حیات را. آیا مجتهد تو علا تقدیر حی بودن عادل است یا نه؟ استصحاب تعلیقیه ها، استصحاب بکن، بگو مجتهد علا تقدیر حی بودن عادل است. نمیدونم حیث یا نه، اما علا تقدیر حی بودن عادل است. مثل این که زبیب الان نمیدونم جوش آمده یا جوش نیامده، اینه نمیدونم، اما این مقدار به شما قول میدم که لوغلا یحرم، اگه جوش بیاد حرام میشود. چرا که چون قبلا که اینه بود اگه جوش میامد حرام میشود، حالا هم اگه جوش بیاد حرام میشود. نمیدوند مجتهد از حی است یا میت، اما میگد علا تقدیر حی بودن عادلون، عدالت علا تقدیر الحیات را استصحاب میکنی و این دیگه احراز موضوع بالیقین نمیخواد، فرض الموضوع بشه. میگه فی فرض الحیات عادلون. کاملا متوجه شدید؟ هم استصحاب حکمی جاری شد موضوعی، و هم استصحاب حکمی جاری شد حیات و عدالت، و با درس دیروزی منافات نداشت. چون در درس دیروزی که گفته بودیم استصحاب حکم در صورت احراز موضوع بالیقینه، اون اونجا است که حکم منجز استصحاب بشه، و ما در این مبحث حکم معلق را استصحاب میکنیم، یعنی حیات از عدالت علی تقدیر حیات را، و اینجا لازم نیست موضوع بالعلم بل بجده. خب چرا، چطور شد که استصحاب تو نسبت به طرف حکم تعلیقی شد؟ ها، علتش خیلی واضحه. علتش این است که هر کجا چنین شکی پیش بیاد، چطور شک، یعنی شک در حکم و شک در موضوع بدون اینکه سببی و مسببی باشن، هر کجا چنین شکی برای انسان پیش آمد، ریخت این شک ایجاب می کند که در حکم تعلیقی شک بکنی نه در حکم تنجیزی. خیلی واضحه، نمیدونی زید زنده است یا نه، و نمیدونی بر فرض زنده بودنش قائم هست یا قائم نیست. بله، حواستون جمع ماشاءالله. شک در حکم و شک در موضوع بدون سببی و مسببی بودن ریختش همینه، حیث یا نه، در فرض حی بودن قائم هست یا نه. استصحاب تو در جانب حکم تعلیقی میشه یا تنجیزی؟ و تعلیقی، چون ریخت شکتون اینجوریه دیگر که علا تقدیر حی بودن نمیدونه قائم هست یا نه، علا تقدیر حی بودن نمیدونه عادل هست یا نه، ریختش اینطوریه. فلزا بحث تمام و هیچ اشکالی و منافاتی با بحث دیروزی ندارد. یجری استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی که استصحاب منجزیش حی بود، حالا هم حیه، اما استصحاب حکمیش استصحاب تعلیقیه، یعنی علا تقدیر زنده بودن عادله، چون قبلا عادل بود حالا هم عادله علا تقدیر حی بود. تمام شد مرد. دوم اشکوف الحکم و اشکوف الموضوع و سببی و مسببی باشن و موضوع هم شیء معیم باشد. مثل مثال می زدم این مایه خمر بود، به خاطر خمر بودنش نجس بود، حرام بود، نمی دونی حالا هم خمر است یا اینکه ساره خلن، فلزا شک در خمریتش داری و قهرن شک در حرمت و نجاست، و شک در حرمت و نجاست مسبب از شک در خمریته. اگر خمر است حرام و نجس، اگر خمر نیست سببی و مسبب. البته خود شیخ مثال های دیگری ذکر کرده، در تطبیق انشاءالله میرسیم. حالا ما خودمان این مثال را از خارج ذکر کردیم. خب اینجا چی کار میکنیم؟ میفرماید اینجا استصحاب را در موضوع جاری میکنیم و در حکم جاری نمی کنیم. چرا؟ بگیم این قبلا خمر بود، حالا هم خمره، در سببی مسببی اصل را در سبب جاری میکنن یا در مسبب سبب. خمر بود حالا هم خمره. خب آقا جون وقتی حاضر مایه محکوم به خمریت شد، باید آثار خمریت را مترتب بکنید دیگه، آثار استصحاب نمیخواد. قبلا مگه نخوندید در اصل مثبت و غیر مثبت که وقتی موضوعی را استصحاب کردی، معنی استصحاب موضوع چیه؟ خمر بود حالا هم خمر است. معناش چیه؟ معناش ترتیب الاثار شرعیت بلا واسطه. معناش این است که هر چه اثر شرعی بلا واسطه دارد مترتب بکنید، دون الاثار العقلیه و العادیه و الاثار شرعیه مع الواسطه، دون الملزوم و الملازمه و المقارن، اثر شرعیه بلا واسطه. خیلی خوب، شما خمریت این اینا را استصحاب کردید، اثر شرعی خمر بودن چیه؟ الحرمت و نجاست. او خودش مترتب میشه دیگر، اون استصحاب نمیخواد که. اینطور نیست آقا، وقتی موضوع محرز شد بل استصحاب هازا خمران، حرمت خودش میاد، نجاست خودش میاد، اون دیگه استصحاب نمیخواد. عجب نابود آثار شرعیه خودش نیاد، پس برای چه موضوع را استصحاب کردی؟ مطلب تمام شد. این گفت قبول داریم که وقتی موضوع استصحاب شد حکم خودش میاد، دیگه استصحاب نمیخواد، ولی مجاز هستیم که استصحاب جاری بکنیم یا حتی مجاز هم نیستیم؟ خودش باید بیاد، حق ندارید با استصحاب بیاردش، خودش باید بیاد. ها یا نه، خودش میخواد بیاد بیاد، یا ما با استصحاب هم آوردیم. چجوریه مسئله؟ شیخنا میفرماید موضوع که استصحاب شد اثر خودش باید بیاد، حق ندارید اقدام به استصحابش بکنید. چرا حق ندارید؟ به دو جهت. یک، وقتی استصحاب کردی خمر بودن را و گفتی این مایه خمره، اثر الخمر نجس بودن است یا اثر الخمر استصحاب نجاست است؟ شارع چه اثری بر خمر قائل شده؟ انما الخمر در آیه شریفه چه فرموده؟ فرموده انما الخمر مستصحب النجاسه، یا فرموده انما الخمر نجس؟ شارع بر خمر چه اثری بار کرده؟ وقتی گفتی هذا المایه خمره، الخمرو نجسون یا الخمرو مستصحب النجاسه، کدومشه؟ نجسون. ساده تر بگویم بهتره، خمر نجس واقعی است یا نجس استصحابی؟ شرعن و شرعن نجس واقعی، نه اینکه نجس استصحابی. وقتی گفتی هازا خمرون، حالا چه بالوجدان گفتی خمرون، چه بالتعبد گفتی خمرون، خمرون اثرش چی میشه؟ نجسون، حرامون. نه اینکه خمرون فیستس هبون نجاسه، خمر همچه اثر ندارد. هر چیزی نجسی خمری میخواد باشد، دم میخواد باشد، منی میخواد باشد، بول میخواد باشد، هرچی میخواد باشد، هر چیز نجسی واقعا نجسه دیگر، نه اینکه چیز نجس مستصحب و نجاسه. خنده آور است. این یک، فلزا حق نداره به استصحاب اقدام بکنه. دو، وقتی استصحاب کردی که اثبات کردی هازا خمران، پشت سرش استصحاب نجاست میاد، این استصحاب نجاست اثر شرعی محسوب میشه یا اثر عقلی محسوب میشه؟ استصحاب نجاست اثر عقلی محسوب میشه یا اثر شرعی؟ استصحاب کردی خمر بودن را و گفتی این خمره، بعدش بخواهی استصحاب نجاست جاری بکنی، این استصحاب نجاست اثر عقلی استصحاب خمریته یا اثر شرعی استصحاب خمریت؟ اثر عقلیه. چرا؟ چون دیروز عقل تو میگفت که موضوع باید محرز بشه تا حکم را استصحاب بکنی، و الا یلزم قیام العرض بلا معروض او انتقال العرض من معروض الى معروض. که گفت که استصحاب حکم در صورت است که موضوع محرز بشه؟ شرع گفت یا عقل؟ دیروز عقل گفت. خب پس شما اگر بخواهید خمریت را استصحاب بکنی و از استصحاب خمریت نتیجه بگیرید استصحاب حرمت را، این استصحاب حرمت اثر عقلی محسوب میشه، و اثر عقلی اصل مثبت یا غیر مثبت؟ مثبت. فلزا آقا به دو جهت حق نداری حرمت را استصحاب بکنی، یکی این که اثر خمر حرمت واقعی است نه حرمت استصحابیه، و دیگر این که بعد از استصحاب خمر استصحاب حرمت جاری بکنی، این استصحاب حرمت پشت سر استصحاب خمریت اثر عقلی محسوبه میشه اصل مثبت. فلزا حق نداری بعد از استصحاب موضوع حکم را استصحاب بکنی، حکم خودش باید بیاد، حکم خودش میاد به عنوان اثر شرعی بلا واسطه خودش میاد. کاملا متوجه شدید به حمد الله. شق سوم، الشک فی الحکم و الشک فی الموضوع، در هر دو شک و خودش هم سببی و مسببی، و موضوع غیر معین، موضوع یک شیئی است غیر معین. مثل این که شارف هم ده کلب نجسه، حالا این کلب در یه جای افتاد و مرد و بعدم پوسید و تبدیل به نمک و تبدیل به خاک شد، شک داریم که هازا نجسون او لیسه به نجس. خب چرا شک داری هازا نجسون او لیسه به نجس؟ به جهت این که نمیدانی موضوع نجاست از اول عنوان کلب بود یا جسم کلب بود. اگه عنوان کلب بود حالا عنوان رفته، پس نجاست هم رفته. اگه جسم کلب بود، خب جسم کلب هست پس نجاست هم هست. شیخونا می فرماین اینجا حق نداری موضوع را استصحاب بکنی و حق نداری حکم را استصحاب بکنی. اما حکم را حق نداری، خب همه تون می دونید به جنگ شرط استصحاب حکم چیه؟ احراز موضوع. تو که موضوع را احراز نکرده ای چگونه حرمت و نجاست را استصحاب بکنی؟ اما موضوع را چرا نمیشه استصحاب بکنیم؟ موضوع حرمت و نجاست را استصحاب بکنیم چه عیبی دارد؟ ها، عیبش این است که کلی موضوع را استصحاب بکنیم یا موضوعیت هازا را استصحاب بکنیم. چطور؟ چجوری؟ اگر کلی موضوع را استصحاب بکنیم اینطور بگیم موضوع نجاست قبلا بود، حالا کار به این نداره، ما اشاره نمی کنیم، ما کلی موضوع نجاست بود، حالا هم موضوع نجاست هست، پس این موجود خارجی موضوع نجاست میشه چی؟ اصل مثبت. مثل این که قبلا می گفتیم الکر کان موجودا، کار به این آب نداره، ما الکر کلی کر موجود بود، حالا هم کر موجود است. پس این آب کر مثبت نبود؟ اینجا همیشه مثبت. موضوع وجود داشت، حالا هم موضوع وجود دارد. پس این موجود خارجی موضوع حرمت و نجاست میشه اصل مثبت. نه کلی را اشتساب نکنیم، موضوعیت هازا را اشتساب بکنیم، با انگشت اشاره بکنیم، بگیم هازا کان موضوع عل نجاست، این قبلا موضوع نجاست بود، حالا هم موضوع نجاست است. مثل این که اونجا میگفتم هازل ما کانه کرن فهوه کرن. ها اینم غلطه، به جهت اینکه از کجا معلوم که هازا کان موضوع النجاسه؟ مشار الیه تو نمک سگ تبدیل شده به نمک، داری با انگشتت به نمک اشاره میکنی، میگه هازا کان موضوعا للنجاسه. این اشاره درسته؟ اون که موضوع نجاست بود این بود. فلذا بله، اون که یقینا موضوع نجاست بود حتما از بین رفته و حوال کل، و این موضوع نجاست بودنش مشکوکه، از اول مشکوکه که چنین چیزی موضوع نجاست هست یا نه. فلذا نه در جانب حکم استصاب جاری میشه نه در جانب موضوع. ما ذکرنا یعلم از مطالب گذشته معلوم شد ان المعتبر هو العلم به بقاء الموضوع. وقتی بخواهیم استصحاب بکنیم حکم را، معتبر است که علم داشته باشی به بقاء موضوع. ولا یکف الظن او شک، ظن و شک و وهم هیچ کدوم کافی نیست، علم لازمه. ولا یکفی احتمال، احتمال کافی نیست، احتمال را هر جور میخواد معنا بکنید، احتمال متساوی یا احتمال راجح یا احتمال مرجوح، هیچ کدوم کافی نیست. اذ لابد من العلم بکون الحکم به وجود المستصحب ابقاء و الحکم به عدمه نقضا. باید وضع طوری باشد که وقتی مستصحب را نگه داشتی اسمش را بگوین ابقاء، ابقاء ما کان، اونی که بود ابقاء کردی. و اگر ابقا نکنی اسمش را میگوین نقض. باید اینجوری بشه. و این در چه صورتی است که وجود را بگوین ابقا و عدم وجود را بگوین نقض؟ در صورتی است که علم داشته باشی به بقای موضوع. بله استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان، از لابد من العلم. شما باید در باب استصحاب یقین داشته باشید به چی؟ به کون الحکم به وجود المستصحب ابقا، حکم می کنیم به وجود مستصحب، این حکم ما ابقاست. والحکم به عدمهی نقض، اگر حکم بکنیم به عدم مستصحب نقض است. اینجوری فاین گود ازا کان الموضوع محتمل البقا، در صورتی که هم موضوع مشکوک البقاست و هم حکم مشکوک البقاست. فیجوز احرازه فی الزمن اللاحق بالاستصحاب. خب می توانیم موضوع را با استصحاب احراز بکنیم، بعد برگردیم چه بکنیم؟ حکمش را با استصحاب احراز بکنیم. خب به حمد الله شارع به ما امکانات را داده، هم شک در حکم داریم هم شک در موضوع. خب اول موضوع را با استصحاب احیا بکن، بعدم حکمش را استصحاب بکن. قلتو الشک فی الحکم و الموضوع سجر متصوره، فقط در یک صورتش حق دارید که شما موضوع را استصحاب بکنید ولی دیگه حکم را استصحاب نخواهید کرد. قلتو لا مزایقه من جواز استصابه ما مزایقه نداریم، ما بخیل نیستیم، مزایقه نداریم. من جواز استصابه جایز بودن استصحاب موضوع فی بعض صور، در بعض صور، الا انه، ولیکن اونجا که موضوع را استصحاب میکنی میگه این اینا خمر بود، حالا هم خمره، لا ینفع فی استصحاب حکم المحمول علی، به درد استصحاب حرمت و نجاست نخواهد خورد. خمریت را استصحاب بکن دیگه حرمت و نجاست را حق نداری استصحاب بکنی. لا مزایقه من جواز استصحاب موضوع در بعض صور، لکن استصحاب موضوع در این صورت لا ینفع فی استصحاب الحکم، نافع نخواهد بود برای استصحاب حکمی که المحمول علیه. بیان ذالک ان شک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه، شک در بقاء حکم که میخواهی استصحابش بکنی، اما ان یکون مسببا من سبب غیر الشک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء، یا این است که مسبب است از سبب دیگر، شک در عدالت مجتهد مسبب است از سبب دیگر غیر از شک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء، ربطی ندارد به شک در حیاتش. بر فرضم یقین به حیات داشته بازم شک در عدالت پیش می اومد. خب اما ان یکون مسببا من سبب غیر شک در بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء، مثل ان یشک فی عدالت مجتهده مع شک فی حیاته، موضوع و حکم هر دو مشکوکن ولی سببی و مسببی نیستن. و اما ان یکون مسببا عنه، یا هر دو مشکوکند و سببی و مسببی هم هستند. فان کان الاول، اگر اولیست یعنی سببی و مسببی نیستند، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک، اشکالی ندارد شما موضوع را استصحاب بکنید عند الشک، حیات مجتهد را استصحاب بکن. خب لکن استصحاب الحکم کالعدالت مثلا لا یحتاج الى ابقاء حیات زیدین، ولی وقتی حکم را استصحاب میکنی استصحاب حکم یعنی عدالت احتیاج به احراز حیات ندارد. بدون احراز حیات هم میتوانید استصحاب بکنید عدالت را، مثل اینکه زبیب نمیدونه جوش آمده یا نیامده، بدون احراز غلیان استصحاب میکنی حرمت علی تقدیر غلیان را. اینجا با که عرض کردم موضوع استصحاب در او جاریست و حکم نیز جداگانه استصحاب در او جاریست، و استصحاب موضوع حمایت نکرد از استصحاب حکم. خب فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک، اشکالی ندارد شما موضوع را استصحاب بکنید عند الشک، لکن استصحاب الحکم، لکن وقتی بنا شد حکم را استصحاب بکنید کل عداله مثلا، این دیگه لا یحتاج الى ابقاء حیات زیدین، این احتیاج به ابقاء حیات زید ندارد. این یک سطح دقت میبرد، یعنی عبارتشا لأن موضوع العداله، چرا احراز موضوع نمیخواد؟ چون عدالت تعلیقیه را استصحاب میکنی نه عدالت تنجیزیگران. بله لأن موضوع العداله، به جهت اینکه موضوع عدالتی که تو میخوای استصحاب بکنی زیدون علی تقدیر الحیات، زید علی تقدیر الحیات. علت چطور شد که موضوع عدالت زیدون علی تقدیر الحیات؟ چون ریخته شک جناب عالی اینجوریه، ریخت شکت اینجوریه، نمیدونی مجتهد زنده است یا نه، و نمیدونی علا تقدیر زنده بودن عادل است یا نه، ریخت شکت اینطوریه. دقت بشه، لأن موضوع العداله، چون موضوع عدالتی که تو میخوای استصحاب بکنی عبارت است از زیدان علا تقدیر الحیات، از لا شک فیها الا علا فرض الحیات، چون شکی در عدالت ندارید مگر در صورت زنده بودن. اگر مرده که حتما عدالت مفهوم ندارد. الا تقدیر زنده بودنش نمیدانی عادلون او لیسه بی عادل. خب هلذی یراد الاحتسابا بالاخره اونی که تو میخوای احتساب جاری بکنی در جانب حکم عدالتی علا تقدیر حیات. و بیر جمله درد سر بیشتر ندیم آقا. خلاصه این شد که هنا مستصحبان، اینجا شما دوتا مستصحب دارید، یکی به نام حیات و دیگری به نام عدالت. لکل من هما موضوع علاهده، هر کدوم موضوع جداگانه دارد. یکی حیات و زیدین، دیگری عدالت و زیدین علا تقدیر حیات. ولا یعتبر فسانی اثبات الحیات. وقتی استصاب عدالت جاری میکنی این احتیاج ندارد به احراز حیات، چون استصاب تعلیقیه، این احراز موضوع نمیخواد. خب این مطلب تمام شد. و علسانی بنابر دومی که شک حکمی شک موضوعی سببی و مسببی باشند. فالموضوع این معین کنه معلومه معینه فارت هم موضوع یک شیء معینیست مثل خمر. شک فی بقائهی و شک داریم که این مایه قبلا خمر بود حالا هم خمر است یا نه. کما ازا علم میدانیم ان الموضوع علی نجاست الماء، موضوع نجس بودن آب، هو الماء به وصف تغییر، الماء المتغیر بما هو متغیر نجسه، یا الخمر بما هو خمر نجسه. میدانیم که موضوع نجاست الماء به وصف تغییر، الماء المتغیر بما هو متغیر. ولی المطهریت میدانیم که موضوع مطهر بودن الماء به وصف الکریه، الماء الکر بما هو ماء کر مطهرون. ولی اطلاق الماء المطلق بما هو ماء مطلق مطهرون. بالاخره موضوع یک شیء معین است. وقتی میپرسند موضوع نجاست چیه، میگوی موضوع نجاست ماء متغیره. مطهر چیه، میگه ماء کره، ماء مطلقه. موضوع یک شیء معین. خب ثم شد که فی بقاء تغییر الماء الاول، حالا یه آبی بود متغیر محکوم به نجاست و حالا شک داریم تغییر باقیست یا باقی نیست. بله و کرهیت الماء الثانی، آبی بود کر، نمیدونم حالا هم کر است یا کر نیست. ولی اطلاق و اطلاق آبی بود مطلق، نمیدونیم حالا هم مطلق است یا سار مضافا. مایعی بود خمر، نمیدونیم حالا هم خمر است یا سار خلا. خب و این معین یکونه غیر معین، یا اینکه موضوع از اول مشخص و معین نیست، بل مرددن بین امر معلوم البقا و آخر معلوم الارتفاع. از اول موضوع مردد است بین بله اسفر بودن که معلوم الارتفاع است و بین فیل بودن که معلوم البقا است. مرددن بین امر معلوم البقا، موضوع از اول مردد است بین امر معلوم البقا. اگه جسم کلب نجسه میشه چی؟ معلوم البقا. اگه عنوان کلب نجسه میشود معلوم الارتفاع. بین امر این معلوم البقا و آخر معلوم الارتفاع. کما اذا لم یعلم، مثل اینکه از اول نمیدانیم ان الموضوع علی النجاسه، موضوع نجاست هو الماء الذی حدث فیه التغیر آن ما، موضوع نجاست اون آبی است که آنم ما متغیر شده. هر آبی که آنم ما متغیر شد این آب دیگه برای همیشه نجسه، ولو بعدنم تغییرش برود بازم نجسه، که علت مختصه علت مبقیه هم باشد. بله خب نمیدانیم موضوع نجاست آبیست که ولو یک آن متغیر شده باشد، یا نه بابا موضوع نجاست الماء المتلبس فعلا به تغییر، اون آبیست که نقدن تغییر داشته باشد، وقتی تغییر رفت نجاست هم رفت. و کما ازا شککنا، یا مثلا شک بکنیم ان نجاست محمولتون علی الکلب به وصف انهو کلب، شارع کلب را نجس قرار داده به عنوان انه کلبون نجس قرار داده یا نه؟ جسم. حالا این جسم میخواد عنوان کلبی به خود بگیرد و بین ما یستحال اله یا عنوان مستحال اله را به خود بگیرد، من الملح و تراب تبدیل شده به ملح باشد. شارع این جسم را نجس قرار داده، میخواد به عنوان کلب باشد، میخواد به عنوان ملح باشد، میخواد به عنوان تراب باشد. نمیدانیم عنوان دخالت دارد یا نه، نمیدونیم. اما الاول، اما اولی که شک سببی و مسببی باشند و موضوع شیء معین مثل الخمر. اما الاول فلا اشکال فی استصحاب الموضوع، جای اشکال نیست. در اول درس هم گفتیم لا اشکال فی استصحاب الموضوع، اشکال ندارد. قبلا خمر بود، بگو حالا هم خمر استصحاب بکن. خب وقد عرفت فی مسئله الاستصحاب فی الامور الخارجیه، در مسئله اصل مثبت اونجا خوندید در مسئله استصحاب موضوعات خارجیه، ان استصحاب الموضوع حقیقته، وقتی موضوع را استصحاب میکنی میدونی حقیقتش چیه؟ حیات زید را استصحاب میکنی میدونی معناش چیه؟ خمریت این مایه را استصحاب میکنی میدونید معناش چیه؟ معناش حقیقته ترتیب الاحکام شرعیه، یعنی به او مترتب بکن احکام شرعیه ای را که المحمول علی ذلک الموضوع الموجود واقعا حمل شده است بر این موضوع موجود، واقعا حمل شده. شارع نجاست را و حرمت را حمل فرموده به خمر، واقعا فرموده الخمر حرامون، الخمر نجسون. ترتیب الاحکام شرعیه، مترتب بکن احکام شرعیه ای را که محمول شده است بر این موضوع موجود. در واقع درد سر ندم، خلاصه بکنم مطلب را. حقیقت استصحاب تغییر، این آب قبلا تغییر داشت، حالا هم تغییر دارد یا نه؟ استصحاب میکنه تغییر را، استصحاب میکنه کریت را، استصحاب میکنه اطلاق را. حقیقت این استصحابات ترتب احکام ها، یعنی احکام این موضوعات را مترتب بکن. بله، احکام ها المحمولت علیها، اون احکامی که شارع حمل فرموده است به این موضوعات. کن نجاسه فی الاول، استصحاب بکن تغییر را، نجاست خودش میاد. استصحاب بکن کریت را و اطلاق را، متحریت خودش میاد. بالاخره آقا فمجرد استصحاب الموضوع، به محض این که موضوع را استصحاب کردید، یوجب و اجرا الاحکام، موجب می شود احکام خود به خود اجرا بشه. فلا مجال لاستصحاب الاحکام، هینه از این دیگه حق ندارید، مجال این نیست که احکام را هم استصحاب بکنید. لارتفاع شک، وقتی موضوع محرز شد، نه که سببی مسببیه، وقتی سبب محرز شد مسبب میشه چی؟ مسبب خود به خود می شود محرز، استصحاب نمی خواد. خب آیا اجازه داریم استصحاب جاری بکنیم یا حتی اجازش را هم نداریم؟ حکم خودش باید بیاد. بل لو ارید استصحابها، اگر بخواید احکام استصحاب بکنید، لم یجری، جاری نخواهد بود. به دو جهت، یک لأن صحت استصحاب نجاست مثلا ليس من احکام التغير الواقعي، آب متغیر حکمش نجاست است، نه اینکه حکمش استصحاب نجاست. این نیست. لأن صحت استصحاب نجاست، صحیح بودن استصحاب نجاست مثلا، ليس من احکام التغیر الواقعی، نبود از احکام تغیر الما، لیثبت به استصحابه، تا با استصحاب تغیر استصحاب نجاست بیاد. آقا جون معلومه، لان اثر التغیر الواقعی هی النجاست الواقعیه لا استصحابها، اثری که شارع مقرر فرموده بر تغییر واقعی نجاست واقعی است، نه اینکه استصحاب نجاست. اجماع فرض تغییر، اگر شما یقینا بدانی این آب متغیره، حکمی به نجاست میکنه یا حکمی به استصحاب نجاست؟ حکم به نجاست، لا شک فی النجاست. این یک. علت دوم، مع ان قضیت ما ذکرنا من الدلیل، مقتضای گفتار دیروزی ما، گفتار دیروزی ما چه بود؟ من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب، اون دلیلی که دیروز ذکر کردیم برای اشتراط بقاء موضوع، دلیل چه بود؟ که عرض بدون معروض محال است و انتقال عرض هم محال است. مقتضای دلیلی که دیروز ذکر کردیم حکم العقل، عقل حکم می کند به اشتراط بقائهی فیه، بقای موضوع شرط است در استصحاب حکم. خب فت تغییر الواقعی انما یجوز و استصحاب نجاست له به حکم العقل، یقینم بدانین این آب متغیره بر فرضا و شک بکنین که نجاستش باقیست یا باقی نیست، عقل میگوید که چون موضوع محرزه خب استصحاب بکن. این هم این باب فرض فرموده، خوب بود مثال دیگه بگوید. خب فت تغییر الواقعی، تغییر یقینی جایز است استصحاب نجاستش عقلن، چون عقلن وقتی موضوع محرز شد استصحاب حکم بلا مانع است. فهاذا الحکم، خواستین این مطلب را بگوین، فهاذا الحکم، پس این حکمی که دیروز بررسی شد، یعنی ترتب استصحاب علی بقاء موضوع، استصحاب در صورت جایز است که موضوع محرز باشد، لیس امرن جعلی، این امر عقلیست یا امر جعلی؟ بله ترتب ها، این ترتب امر عقلیست یا جعلی؟ امر عقلی. عقل میگوید استصحاب حکم مترتب است بر احراز موضوع، نه اینکه شارع یه همچه قرار دادی بسته. فتعمل، دقت بکن تا بفهمی چه گفتم. پس دو تا مانع وجود دارد که حکم را استصحاب بکنیم. فتعمل و علستانی، اما فرض آخری که سببی مسببی هستن اما موضوع از اول کاملا مشخص نیست، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولل حکم، بعد از آنی که الکلب و سار ملحن و نمیدانی ندسون او طاهر، نه استصحاب حکم را مجازی و نه استصحاب موضوع را. چرا؟ اما اول استصحاب موضوع برای چه جاری نیست؟ فلان اصالت بقاء الموضوع، آخه موضوع را چطور استصحاب بکنی؟ مثلا چشمه های مبارکت را روی هم بگذاری، به هوا نگاه بکنی، بگویی کلی موضوع وجود داشت، حالا هم کلی موضوع وجود دارد، پس این ملح موضوع نجاسته، میشه چی؟ احسنتم، اصل مثبت. خب لان اصالت بقاء الموضوع، اگر استصحاب بکنه بقاء کلی موضوع را، لا یثبت کون هذا الامر الباقی متصفا بالموضوعیه، اثبات نمی کند که این ملح خارجی متصف بشود به موضوعیت و نجس بودن اینا، الا بناء علی القول بالاصل مثبت، مگر کسی اصل مثبت را حجت بداند، بگوید بله الکر کان موجود در فهوه موجود فهذا الماء کر، رو کما تقدم گذشت در مسئله اصالت بقاء الکر استصحاب می کردیم کلی کریت را، المثبت الکریت المشکوک بقاؤه علی الکریه، تا اینکه اثبات بکنیم کریت این آبی را که شک داریم در کریت باقیست یا نه. و علی هذا القول، خب حالا اگر کسی جرأت کرد و گفت بله اصل مثبت حجته، می توانیم کلی موضوع را استصحاب بکنیم، بگه موضوع نجاست بود حالا هم هست، پس این ملح موضوع نجاست، بله جیبی ندارد، خب عیب ندارد، فحکم هذا القسم حکم القسم الاول، در قسم قبلی چه گفتیم؟ اینجا هم همین را بگویید. چه گفتیم در قسم قبلی؟ گفتیم که وقتی موضوع را استصحاب کردی دیگه احتیاجی نیست که حکم را هم استصحاب بکنی، حکم خودش میاد، نجاست خودش میاد. بله. و اما اصالت بقاء الموضوع به وصف کونهی موضوعا، نه بابا کلی را استصحاب نکنیم، با اشاره استصحاب بکنیم، بگوییم هازا کان موضوعا لنجاسه. این قبلا موضوع نجاست بود، حالا هم موضوع نجاست هست. با اشاره اون وقت همه میخندن میگن اون که موضوع نجاست بود، آقا کلب بود، و این که اشاره میکنی این ملح نمک ترابه. چطور میگه هازا کانه موضوع انل نجاست؟ مثل اون آب کرنی که نصفش را برداشتیم حالا نمیدونیم از کر افتاده یا نه، بگیم هازا کانه کرن، خنده آور بود یا نه؟ بله. اگه یه پیاله برداریم عیب نداره، اما نصفش را برداشتیم خنده آوره. خب و اما اصالت بقاء الموضوع به وصف کونه موضوعا، بگیم اصل این است که این میل قبلا موضوع بود حالا هم موضوع، فهوه فی ایمانا استصاب الحکم، مثل این میماند که بگوی هازا کان نجسن و الان ایزن نجس، لان صفت الموضوعیت للموضوع. وقتی میگه این موضوع نجاست بود حالا هم موضوع نجاسته، ملازمون لانشاء الحکم من الشارع، ملازم این است که از طرف شارع حکم روش انشاء بشود به استصابه. وقتی میگه هازا کان موضوعا و الان ایزن موضوع، عبارت اخرى این است که بگی هازا کان نجسن و الان ایزن نجس. خب حالا بگو ضررش چیه، بگو هازا کانه نجسن و الان ایزن نجس. و اما استصاب الحکم، نه آقا استصاب حکمم جایز نیست. فلعنه کانه ثابتن لعمرین، اون وقتی که نجس بود سگ بود، حالا نمکه. لعنه کانه ثابتن لعمرین لا یعلم بقاؤه، معلوم نیست بقاش، و بقاؤه قائما به هذا الموجود الباقی. بقاء نجاست با ملح، این ابقا نشد که لیس قیاما به نفس ما قام به اولا، این قیام الحکم به موضوع قبلی نشد. حتی یکون اثباته ابقاء و نفیه نقضا. دقت بفرمایید که خیلی عالیه.